بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا از تصمیم تهران در بازرسی آژانس از تأسیسات جدید هسته‌ای در ایران استقبال کرد. تهران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است تأسیسات تازه غنی‌سازی اورانیوم ایران را بازرسی کند. و نخست وزیر ترکیه خواستار احتیاط در مورد اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران شد. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو فردا. نخستین لحظات روز یکشنبه را آغاز کردیم. یکشنبه پنجم مهر ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با 27مین روز از ماه سپتامبر سال 2009 میلادی. جان خاکسار هستم، یک ساعت با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که همکارانم برای شما تدارک دیدن، که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. از کرانه‌های زیبای خزر تا سواحل خلیج همیشه فارس، در هر نقطه از ایران که صدای رادیو فردا رو میشنوید، امیدواریم روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. نخواست اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شوید. امشب هم از همکارم بکداش خمسه‌پور. بکداش، درود.
درود آقای خاکسر. درود شنوندگان ارجمند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از تصمیم تهران در بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم ایران استقبال کرده است. هیلاری کلینتون روز شنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت وقتی ایران تصمیمی در راستای پیروی از قوانین و مقررات بین‌المللی و به ویژه در ارتباط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گیرد، همواره با استقبال روبرو می‌شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم ایران حاصل شده است. علی اکبر صالحی روز شنبه با اشاره به همکاری‌های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به تلویزیون دولتی ایران گفت که تأسیسات تازه در وقت خود تحت بازرسی قرار خواهد گرفت و این تاریخ دقیقی ارائه نداد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تأسیسات جدید در 100 کیلومتری جنوب تهران است و بیش از یک سال دیگر راه اندازی خواهد شد. کارخانه نخست غنی‌سازی ایران در نطنز است. در همین حال وزیر خارجه اسرائیل میگوید تأسیسات جدید هسته‌ای ایران ثابت میکند تهران در پی سلاح‌های هسته‌ای است. بنابر گزارش‌ها آویگدور لیبرمن روز شنبه گفت بدون تردید راکتور تازه برای مقاصد نظامی است. تهران تأکید میکند تأسیسات غنی‌سازی تنها برای تولید سوخت نیروگاه‌های برق است. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید ماه آینده در جریان سفرش به تهران درباره برنامه هسته‌ای ایران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. رجب طیب اردوغان روز شنبه در نیویورک در گفتگو با خبرنگاران خواستار احتیاط در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران شد و آن را برای مردم ایران مفید ندانست. ترکیه هم‌اکنون از اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل است. سفر نخست وزیر ترکیه به ایران قرار است اواخر ماه اکتبر انجام شود. به گزارش رسانه‌های ایران، سپاه پاسداران قرار است روز یکشنبه امروز رزمایش موشکی انجام دهد. خبرگزاری‌های ایسنا و فارس گزارش دادند سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده است این رزمایش دفاعی موشکی با هدف اجرای برنامه‌های سالانه و منظم دفاعی و حفظ و ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح انجام خواهد شد. و در ادامه پیکارهای کشتی قهرمانی جهان در دانمارک، دو فرنگی کار ایران حبیب الله اخلاقی در 84 کیلوگرم و امیر علی اکبری در 96 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. در پیکار رده‌بندی ساعتی پیش حبیب الله اخلاقی بر حریف خود از گرجستان چیره شد و امیر علی اکبری رقیبش از ازبکستان را شکست داد.
بکداش خمسه‌پور بود، سپاسگزارم بکداش. و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا،
و
برنامه هسته‌ای ایران و انتشار خبر ایجاد دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم همچنان در صدر خبرهای بین‌المللی قرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از رهبران جمهوری اسلامی خواست میان عمل به تعهدات بین‌المللی یا روبرو شدن با فشارها و تحریم‌های بیشتر یکی را انتخاب کند. گزارش و گفتگوی در همین زمینه. نشست اعضای کمپین مبارزه با جنایت علیه بشریت در ایران در نیویورک برگزار شده است. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. همکارانم مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیدند. با آرش ریاهی، کارگردان فیلم برای یک لحظه آزادی، گفتگو می‌کنیم. و تکرار برنامه دیدگاه‌ها از فریدون زرنگار را هم خواهید شنید. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید و به این رادیو اعتماد دارید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با ابراز نگرانی شدید از ساخت دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت زمان انتخاب برای رهبران ایران فرا رسیده است. باراک اوباما از رهبران جمهوری اسلامی خواست میان عمل به تعهدات بین‌المللی خود و یا روبرو شدن با فشارها و تحریم‌های شدیدتر یکی را برگزینند. رئیس جمهوری آمریکا این سخنان را در پیام هفتگی خود که از رادیو بیان می‌کند ایراد کرد. گزارشی از همکارم نادر وکیلی در واشنگتن.
براک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در پیام هفتگی خود ضمن ارائه پیشنهاد ایگرشی از گفتگوهای جدی و پرمحتوا به ایران هشدار داد در صورت ناکام ماندن این گفتگوها پیامدهای ناگواری در انتظار تهران خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا گفت رهبران ایران اکنون باید میان این دو گزینه یکی را انتخاب کنند.
ایران's leaders must now choose. They can live up to their responsibilities and achieve integration with the community of nations, or they will face increased pressure and isolation and deny opportunity to their own people.
یا اینکه آنها به مسئولیت‌های خود عمل کرده و خواهان بازگشت به آغوش جامعه جهانی اند، و یا اینکه با فشار بیشتر جهان بر تهران، ایران به سوی انزوای بیشتری خواهد رفت، اقدامی که ملت ایران را از فرصت‌های تاریخی زیادی محروم خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از پیام هفتگی خود گفت ساختن تأسیسات جدید و زیرزمینی اتمی در ایران خود نمونه دیگری از طفره رفتن ایران است که به نوبه خود سیاست منع گسترش سلاح‌های اتمی را در سطح جهان شدیداً به مخاطره می‌اندازد.
This is a serious challenge to the global non-proliferation regime and continues the disturbing pattern of Iranian invasion.
آقای اوباما در آستانه مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران که قرار است در نخستین روز ماه اکتبر یعنی پنجشنبه همین هفته در ژنو برگزار شود گفت جهان بر سر برنامه هسته ایران بیش از هر زمان دیگری متحد و یک پارچه است.
On this, the international community is more united than ever before.
به افسود این گفتگوها اکنون فوریت بیشتری پیدا کرده است.
That's why international negotiations with Iran scheduled for October 1st now take on added urgency.
رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد پیشنهاد من دایر بر گفتگوهای جدید و پرمحتوا برای حل این موضوع همچنان به قوت خود باقی است. به همین جهت ما از تهران می‌خواهیم تا با اقدام عاجل خود نیاز و مقاصد صلح‌آمیزش را نشان دهد.
My offer of a serious meaningful dialogue to resolve this issue remains open, but Iran must now cooperate fully with the International Atomic Energy Agency and take action to demonstrate its peaceful intentions.
در همین حال و چند ساعت پس از پیام رادیویی رئیس جمهوری آمریکا، رئیس سازمان اتمی ایران به تلویزیون دولتی ایران گفت تهران به بازرسان دیدبان اتمی سازمان ملل متحد اجازه خواهد داد تا از تأسیسات جدید و ناتمام غنی‌سازی اورانیوم بازدید کنند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان اتمی ایران، در این حال مشخص نکرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه زمانی می‌توانند از این تأسیسات جدید دیدن کنند، اما این مقام افزود زمان این دیدار به زودی با دیدبان اتمی سازمان ملل که مقر آن در وین است تعیین خواهد شد.
نادر وکیلی، در پی اعلام رسمی وجود تأسیسات تازه هسته‌ای در ایران، سران آمریکا، فرانسه و بریتانیا 3 ماه به ایران مهلت دادند تا روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند. در حال حاضر واکنش چین و روسیه به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران مورد بحث رسانه‌های بین‌المللی قرار دارد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی ابتدا درباره این که چین و روسیه که پیش از این اعمال تحریم علیه ایران را نتیجه بخش نمی‌دانستند، امروز در چنین شرایطی چه موضعی در برابر ایران خواهند داشت؟ رضا تقی‌زاده:
این اعلام تازه یقینا فشارها را علیه ایران خیلی زیادتر خواهد کرد و موضع دفاعی کشورهای نیمه دوست ایران مثل چین و روسیه رو برای دفاع و یا ادامه دفاع از موضع ایران سخت‌تر می‌کنه. این بار قضیه با گذشته یک تفاوت اصلی کرده و اون این است که دولت تازه آمریکا بیشتر تلاش کرده در جهت جلب همراهی و اتفاق نظر با همه کشورهای دیگه، من جمله دو کشور مهم شورای امنیت یعنی روسیه و چین، و توافق‌هایی که بخصوص بین آمریکا و روسیه در طول چند روز گذشته صورت گرفته، زمینه ساز رسیدن به توافق ساده‌تر علیه ایران خواهد بود اگر ایران از خواسته‌های شورای امنیت همچنان رو بر بتابه و آماده گفتگو و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت نشه.
منظورتون لغو ایجاد سپر ضد موشکی در لهستان و رادار در جمهوری چک هست که حدود 10 روز پیش آمریکا ازش صرف نظر کرد؟
دقیقاً، این یکی از قدم‌هایی است که آمریکایی‌ها در جهت روس‌ها برداشتن و طبیعتاً توافق‌های پنهانی دیگری هم هست بین کارشناسان دو کشور، طبیعتاً صورت گرفته و بین رهبران دو کشور در مورد اونها به توافق رسیده شده، ولی اعلام آشکار نشده و روسیه از این قضیه خیلی خوشحال هست و برای اونها داشتن حاشیه امنیت در مرزهای خودشون به مراتب براشون مهمتره تا دفاع از کشوری که در مرزهای بلافاصله روسیه قرار نداره و منافع محلی و منطقه‌ایش خیلی با روسیه همراه نیست.
در مورد چین، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که چین در ایران کرده، فکر می‌کنید چین هم با وجود مناسبات بازرگانی به جمع تحریم کنندگان بپیونده؟
ببینید، چین یک تاجر بین‌المللی است، به همه مشتری‌های جهانیش هم توجه داره، ولی مشتری بزرگتر چین آمریکاست که در حدود سالانه 200 میلیارد دلار سورپلاس تجارت خارجی چین با اون کشوره. البته چینی ها آماده گسترش بازار در ایران هستند و میخوان که روابط تجاریشون رو توسعه بدن، ولی نه با هر باهای. ایران همچنان در منطقه هم بزرگترین شریک تجاری چین نیست و بزرگترین صادرکننده نفت به چین هم به شمار نمیره، ولی به هر حال مشتری است که چین میخواد او رو هم زیر بال خودش نگه داره. ولی اگر که با آمریکا به توافق اصلی برسه، از این کار شونه خالی نمیکنه، ضمن اینکه چین در گذشته هیچ وقت مصوبات شورای امنیت رو وتو نکرده و در مورد ایران برای اولین بار این کار رو انجام نخواهد داد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه از نیویورک به تهران بازگشت و این برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سخنرانی در این مجمع به نیویورک رفته بود. همکارم بهروز کارونی نگاهی دارد به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک.
سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک در شرایطی برگزار شد که رسانه ها از چند روز قبل از برنامه‌ریزی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و مخالفان جمهوری اسلامی برای تظاهرات علیه محمود احمدی نژاد خبر داده بودند. این در حالی بود که بر اساس برخی گزارش ها چند هتل معروف نیویورک نیز از پذیرش محمود احمدی نژاد و هیئت ایرانی خودداری کرده بودند. موضوع برگزاری تظاهرات در سخنرانی روز قدس محمود احمدی نژاد بازتاب پیدا کرد و او کوشید آنها را کم اهمیت جلوه دهد.
تازگی ها گفتن تو نیویورک هم میخوان یه عده رو جمع کنند که ما میریم اونجا سر و صدا کنند. من میخوام بگم دوران این حرکات مذبوحانه به پایان رسیده.
اما از همون نخستین ساعت ورود محمود احمدی نژاد به نیویورک، تظاهرات در این شهر و در همبستگی با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شروع شد. تظاهر کنندگان در همون شب نخست ورود محمود احمدی نژاد اعلام کردند که او رئیس جمهوری ایران نیست.
احمدی نژاد is not my president.
احمدی نژاد رئیس جمهور من نیست. احمدی نژاد is not my president.
احمدی نژاد رئیس جمهور من نیست.
احمدی نژاد رئیس جمهور
همزمان با این تظاهرات، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. نادر صدیقی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک، در این مورد می‌گوید:
سخنان محمود احمدی نژاد در 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آغاز تا پایان انتقاد از سازمانها و نهادهای بین‌المللی و در همان حال ارائه درس اخلاق به رهبران جهان بود. رئیس دولت دهم در جمهوری اسلامی در انتقاد از سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه و آمریکای جنوبی به حضور این کشور در عراق و افغانستان اشاره کرد و آن را هم مورد حمله قرار داد. با این حال آقای احمدی نژاد در مورد رویکرد دولت پرزیدنت اوباما بدون اشاره مستقیم به آن چنین گفت:
ملت ما آماده است برای تحقق این اهداف همه دست‌هایی را که با صداقت دراز می‌شوند به گرمی بفشارد.
نکته برجسته در مورد سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خروج هیئت‌های نمایندگی بسیاری از کشورها از مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. نادر صدیقی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک.
به هنگام سخنرانی آقای احمدی نژاد تعداد قابل توجهی از کرسی‌های کشورهای مختلف خالی بود و در میان سخنرانی نیز چند تن از نمایندگان تالار مجمع عمومی را ترک کردند.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را بسیار باشکوه و کاملا آزاد توصیف کرد و گفت که ملت ایران با رأی قاطع این مسئولیت را به دوش او نهاده است. اما همزمان هزاران تن از معترضان و مخالفان به تظاهرات خود ادامه دادند و در مقابل دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد علیه او راهپیمایی کردند. در کنار این تحولات محمود احمدی نژاد مصاحبه‌های متعددی با رسانه‌ها داشت که در بعد خارجی به روابط ایران و آمریکا، پرونده اتمی ایران و هولوکاست اختصاص داشت. اما مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای و حتی هولوکاست تنها موضوعات مورد علاقه رسانه‌ها نبودند. انتخابات ریاست جمهوری، تظاهرات معترضان و قتل تعدادی از آنان، موضوع شکنجه بازداشت شدگان حوادث اخیر در زندان‌ها و تجاوز به شماری از آنان از جمله موضوعاتی بودند که محمود احمدی نژاد در مورد آنها به پرسش‌های رسانه‌ها پاسخ داد. وی در این موارد مسئولیت برخورد با معترضان در خیابان‌ها و زندان‌ها را از خود سلب کرد و آن را متوجه قوه قضاییه دانست. اعلام مواضع محمود احمدی نژاد در این موارد با تظاهراتی که علیه او نه تنها در نیویورک بلکه در چند شهر دیگر جهان مانند پاریس، لندن و برلین برگزار شد توأمان بود. تظاهراتی که او مورد انتقاد مستقیم تظاهرکنندگان قرار گرفت.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری میکنن؟
زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، حکایت همچنان باقی است. وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. تیتر اول ما: اوباما، زمان انتخاب برای رهبران ایران فرا رسیده است. تیتر دوم: لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل، ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. تیتر سوم ما: رضایی، محسن رضایی، خواستار منع مداخله دولت در امور انتخابات است. برای رفتن به سایت ما، اگر با مشکل فیلتر روبرو هستید، از فیلتر شکن safadel.com استفاده کنید. صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک، میشنوید. اعضای کمپین مبارزه با جنایت علیه بشریت در ایران روز شنبه در شهر نیویورک گرد هم آمدند تا اولین نشست خود را پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران برگزار کنند. همکارم محمد زرگامی ساعتی پیش در گفتگو با روزبه میر ابراهیمی، همکار وبسایت رادیو فردا در نیویورک، از او درباره برگزاری نشست امروز پرسیده است. روزبه میر ابراهیمی در کلیسای ریورساید محل برگزاری نشست:
این نشستی که امروز در نیویورک برگزار میکنن، کمپین مبارزه علیه جنایت علیه حقوق بشر، این پیشتمینش برمیگرده به تقریبا بعد از اون اعتصاب غذای چند هفته پیش. جلوی سازمان ملل که آقای گنجی دعوت کرده بوده یه سری از روزنامه نگاران و روشنفکران ایرانی، ادامه همونه. و بعد از اون برنامه بعدی که پیگیر بودن همون جمع این بود که پرونده ایران رو بتونن از طریق شورای امنیت سازمان ملل، به دلیلی که ایران جزء دادگاه بین‌المللی کیفری نیستش، یکی از راه‌هایی که میشد پرونده ایران رو فرستاد به اونجا اینه که از طریق شورای امنیت سازمان ملل بشه این کار کرد. این کمپین تشکیل شد که بتونه تلاش بکنه برای این هدف و کارهای حقوقیش انجام بده و بتونه پرونده ایران رو و رهبران ایران رو که نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران متهم هستند رو به دادگاه بفرسته.
این چندمین نشست که داره برگزار میشه و توی این نشست قرار درباره چه مسائلی بیشتر بحث بشه؟
این کمپین تقریبا بعد از تشکیلش اولین نشست عمومی اینجوری شه که داره مباحثش مطرح میشه و موضوع کل پنل یک نوع بحث و توازن نظر در مورد موضوعات مختلفی هستش که به یک نوع ارتباط پیدا میکنه به وضع ایران، فقط هم مختص بشه به اون بحث پرونده جنایت علیه حقوق بشر نباشه، ولی کمپین برگزار کننده اون برنامه است که در کنارش افراد مختلفی در مورد موضوعات مختلف از جمله بررسی جنبش سبز در ایران، بحث مشروعیت نظام، بحث آینده این حرکت در ایران، اینا همه بحث خواهد شد در 4 پنل مختلف که تقریبا الان اولین پنلش امروز صبح شروع شده.
بیشتر مسائل داخلی رو در بر میگیره یا به مسائل بین المللی ایران مثل مسئله هسته‌ای که الان بحث انگیز هم هست به اون هم پرداخته میشه در این نشست؟
ببینید، کسانی که این کمپین رو راه انداختن توی اون اعلامیه اولیه‌شون رو هم دو تا اصل داشتن. اصلشون این بود که اینا علارغم اینکه دارن پیگیری میکنن بحث نقض حقوق بشر و ارسال پرونده ایران به دادگاه بین المللی رو، ولی دو تا محور اصلی دارن و اونم یکی این که همه تقریبا اعضای این کمپین مخالف جنگ هستن، جنگ علیه ایران رو نمیپذیرن و یک مرزبندی با گروه های افرادی که جنگ رو هم شاید بپذیرن، این گروه که این کمپین رو برگزار می‌کنه این مرزبندی رو دو و این بس این گروه مخالف هر نوع تحریم اقتصادی در مورد ایران هستش. یعنی از این جنبه میتونیم بگیم که این تفاوتی وجود داره بین بقیه گروه ها و بر اساس همین بیشتر موضوعاتی که داره مطرح میشه تقریبا به سمت مسائل داخلی ایران است و کمتر مسائل بین المللی مطرح است. مثلا
چه کسانی در این پنل ها سخنرانی میکنن؟
سخنران های مختلفی هستن، آقای عبدالعلی بازرگان، آقای صدجی، آقای حسین کمالی، آقای رضا فانی و خانم شهرنوش پاسیپور، اینا کسایی هستن که در پنل های مختلفی 4 تا پنل میخواهد بود صحبت خواهند کرد.
روزبه امیر ابراهیمی همکار وبسایت رادیو فردا در شهر نیویورک با محمد زرقامی گفتگو میکرد. در مسابقه های کشتی قهرمانی جهان که در شهر هرنینگ دانمارک در جریان است، جمعی از علاقمندان ایرانی در حمایت از جنبش سبز مردم ایران شعار دادند. کیانوش توکلی یکی از علاقمندان ایرانی حاضر در سالن کشتی شهر هرنینگ درباره موج سبز در مسابقه های جهانی کشتی به همکارم مهین گرجی چنین میگوید:
ما امروز صبح حرکت کردیم، سالنی که حدود نزدیک 5000 تا 10000 جمعیت هست، ولی تقریبا نزدیک به 200 نفر از شهرهای مختلف حرکت کردن اومدن اینجا. یه تعداد دیگر ایرانی ها به طور منفرد از شهرهای مختلف دانمارک و سوئد، آلمان و کشورهای همجوار دانمارک اومدن اینجا و ما الان در واقع همه رو یه جا جمع کردیم و بچه ها با پرچم سرنگ ایران و پرچم سبز از کشتیگی را دفاع میکنن. در ضمن به همه نشون دادن که فقط تشویق کشتی نیست، بلکه دفاع از دموکراسی در ایران هست. به قدر این بچه ها حمایت کردن که الان بخش تقریبا یه هیئت 50 نفره از ایران اومده بود که 14 کشتیگیر و بقیه خبرنگار و مربی و کمک مربی هستن. اکثر اینها از جنبش سبز به طور ضمنی و علنی دفاع میکنن.
آقای توکلی ببخشید، معمولا توی سالن‌های ورزش شعار سیاسی نمیدن به دلیل اینکه طبق منشور بازی‌های المپیک ورزش نباید با سیاست قاطی بشه، که جلوی شما رو نگرفتن وقتی داشتین شعار میدادین؟
چرا؟ یکی از کارمندای اینجا دانمارکی هست اومد و گفت که دموکراسی برای ایران، ما روی پرچم سبز نوشته بودیم اونو جمع بکن. خیلی باشون بحث کردیم که خب دانمارک کشور دموکراتیک ما میگیم ایران دموکراتیک، این هیچ چیزی نقصی نیست. به هر حال اونها چون به لحاظ همین قوانین که میگیر یه سری محدودیت دارن، ما گفتیم باشه، ولی دوباره پرچم ها و اینا رومون رو گرفتیم و مردمی هم که متوجه میشن که ما فقط برای تشویق ورزشکارا نیست، بلکه موضوع ما هم تشویق از ورزشکارا و هم حمایت از جنبش سبز یا جنبش برای دموکراسی در ایران هست.
به هم میگن که مردم چه شعارهایی میدادن و واکنش تیم ملی کشتی که اومده بود چی بود به شعارا؟
ببینید، اولا که خود اون کشتیگرا اومدن به ما گفتن بیان یه طرفی که وایسی مقابل دوربین باشی، الان کانال 3 تلویزیون ایران اونو پخش میکنه، که ما اومدیم این طرف و برای ما دست تکون دادن، ما تشویق کردیم. خط عمدمون تشویق از ورزشکارا بود، ولی در کنار اون هم ما با رنگ سبز و شعارهایی که نوشته بودیم و یار دبستانی و در رابطه با ندا و بقیه جانباختگان آزادی، بدون اینکه شعار آنچنانی بدیم، جبهه خودمون رو در حقیقت مشخص کردیم برای مردمی که اونجا هستن و برای تلویزیون ها و خبرگزاری هایی که اونجا به گزارش مسائل ورزشی ادامه میدن.
آقای توکلی، معمولا همراه همه تیمای ورزشی که از ایران خارج میشن یه مامور از وزارت اطلاعات میاد، معمولا مثل مامور حراست میشناسن، اون مامور امنیتی بچهای کشتی رو از کنار شما رد نمیکرد اونور؟
ببینید، موضوع سر اینه که جو عمومی درونشون به سود جنبش سبزه، درست میگین، افرادی هستن، ولی ما که رفتیم تو اون قسمت رختکن، اول به ما راه دادن که بیاین با کشتیگرها صحبت بکنین و اینها. بعد ما چون آرم سبز زده بودیم، طرف از ما خواهش کرد که ما مشکل داریم اینا، شما میشه اونو در بیارین بیاین تو. برصورت رفتیم اینا، الان با اینا در تماسیم، یعنی خودمون هم صحبت کردیم و اینها ناراضی هستن از وضعیتی که تو ایران هست، از وضعیت ورزشکاران ایرانی نمیرسن، ولی با این وجود به هر حال امروز در واقع 6 تا کشتی که بود، 4 تا با پیروزی ایران تو هم بود.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
و در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی رادیو فردا قرار میگیرد.
جناب آقای احمدی نژاد، سخنان شما در 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اجرای عدالت مثل مدرک تحصیلی وزیر کشور سابقت آقای کردان، مثل مقال دوزی کامران دانشجو وزیر علوم جدید جعلی بود. مگر دولت سرکوبگر و قاتل شما جنایتش کمتر از جنایت صورت گرفته در غزه است؟ دولت شما زشت‌ترین و ضد انسانی‌ترین شکنجه‌های قرون وسطایی را در زندان‌ها اعمال می‌کند. سخن عدالت از زبان شما باور کرد نیست، بلکه رنجاور است.
من میخواستم یه تشکری بکنم، اول از همه از پرزیدنت اوباما به خاطر اینکه با آقای احمدی نژاد تماس نداشتن، از تمامی پرسنل شهرداری نیویورک به خاطر همکاری با تظاهرکنندگان، از تمامی مردم خودمون به خصوص مردم ساکن نیویورک، از تمامی بزرگانی که توی مجلس حضور داشتن، آقای سازگارا، کسانی که خیلی خوب تونستن برنامه رو هماهنگ کنن، همراهی کنن، و تمامی دوستانی که تو تهران هستن و تمامی بچه‌های تهران، به خصوص اون دو شجاع مرد تهران ممنونم. امیدوارم که خیلی زود بتونیم همه ما نتیجه زحمتایی که کشیدیم ببینیم.
آیا پست ریاست جمهوری واقعا ارزش داشت که این همه آدم، این همه جوان، جوانه نازنین کشته بشن؟ بابا این 4 سال هم تمام میشه، وال میگذره، همه ای ماها میمیریم، بالاخره او دنیا باید پاسخگو باشیم. نکنین، نسازین، ما انرژی هسته‌ای بره چمونه؟ بمب اتم میخوایم تو سرمون بزنیم؟ ما با همین برق معمولی هم میتونیم زندگیمون بگذرونیم. همین پولی که خرج کارخانه غنی‌سازی اورانیوم میشه، بابا بدین به کارمندای دولت. من 2 سال است بچه‌م میگه یه دوچرخه برام واسه نتونستم. ما گشنه هستیم، والله بله دست بردارم.
شما مرتبا میگید که امیدوارم روز خوبی را پشت سر بذارید. آخه مگه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میذاره؟ دیشب با 2 تا از دوستان رفته بودیم پارک که نیروی انتظامی اومد و چون از کیپ و کفش‌های ما خوشش نمیومد به ما گیر داد و 2 دوست من را به همراه موتورشان برد که من با زیرکی تونستم فرار کنم. الان از دوستانش خبر ندارم. دیشب که گرفتشون با لگد و سیلی از اونا پذیرایی کرد. یکی از آنها 24 سالش بود، دیگری 20 سال و خودم 19 سالم. از استان خوزستان تماس گرفتم.
آقا ما میخواییم ببینیم که اگه اون چرا که شما بهش میگید تمدن نخواهید،
کی رو باید ببینی؟ ما خودمون فرهنگ داریم، فرهنگی که ریشه در ایران و اسلام ما داره، به مراتب هم پیشرفته تر از اون چیزیه که شما در غرب بهش میگید فرهنگ. ما میخوایم فرهنگ خودمون رو داشته باشیم آقا. نمیگیم حکومتمون هم اشتباه نداره، حتما اشتباه داره، ولی اشتباهاتش عمدی نیست، با همه اشتباهاتش دوستش داریم.
آقای خامنه‌ای، وقایع بعد از انتخابات به هیچ وجه برنامه‌ریزی شده نبود جز یک چیز، اونم دزدیدن رأی ملت به وسیله دار و دسته احمدی نژاد با چراغ سبز شما.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده چهل و یک سیزده در انتظار پیام‌های شما هم هستیم. برای یک لحظه آزادی، این اولین فیلم بلند آرش ریاهی، فیلمساز 36 ساله ایرانی است. اجازه بدید به گفتگوی مهین گرجی با آرش ریاهی گوش کنیم که از داستان این فیلم برای ما میگوید.
داستان فیلم برای یک لحظه آزادی سه تا داستان چند گروهی که از ایران دارن فرار میکنن یا از عراق. یکی از گروه ها دو تا بچه کوچیکه که با دو تا جوان دارن اینا رو سعی میکنن بیارن برسوننشون به پدر مادرشون که در اتریش زندگی میکنن و قبل از بچه ها فرار کردن، بچه ها کوچیک بودن که اون موقع با پدر مادر بیان. داستان دوم داستان یه شوهر و خانومش و بچه شونه که هر کاری که میکنن نمیتونن نشون بدن که نمیتونن برگردن به کشورشون. و داستان سومش هم داستان دوستی یه پسر کرد عراقی با یه سیاسی ایرانی هست که سنش خود بالاتره، مثل یه داستان پدر پسریه با اینکه پدر پسر نیستن، که دنبال ایدئالاشون هستن و میخوان برسن به یک کشورهایی که میتونن این ایدئالا رو زندگی کنن.
چرا پناهندگی ذهن شما رو مشغول کرد که اولین فیلم بلندتون رو بخوایم به پناهندگی اختصاص بدین؟
من خودم با سن 9 ساله با پدر مادرم از ایران اومدیم بیرون و سه ماه تو ترکیه بودیم، با قاچاقچیان اومدیم و خب این همیشه توی ذهن من بود، یه قسمت مهم زندگی منه. و سنم که بالاتر رفت این جریان برام خب مهم شد. شروع کردم از خودم سوال کنم که این چه علتی داره ما اومدیم اینجا، چه علتی داره که ما نمیتونیم برگردیم به ایران، فامیلمون رو ببینیم و اینا. و اون ایدئالایی که پدر مادرم داشتن و براش مبارزه کردن، من قبول دارم یا نه. و وقتی که این سوال از خودم کردم و با اونام حرف زدم، دیدم که چرا، من این مبارزه که اونا کردن قبول دارم و میخوام با کار خودم اینو ادامه بدم. و برای همینم خب تصمیم گرفتیم که اولین فیلمم که درست میکنم راجع به این تم باشه، هم برای اینکه میخواستم کار پدر مادرم و کسایی که مثل اونا مبارزه کردن برای دموکراسی در ایران و دنیای هومانیستیک کار اونا رو ادامه بدم، و علت دومش هم این بود که به اروپایی‌ها و خارجی‌ها نشون بدم که چه داستانایی پشت این صورتایی که تو خیابون می‌بینن هست و بهتره که برن پشت صورتا و نه فقط از بیرون فکر خودشونو بکنن.
وقت داستان فیلمتون از کجا پیدا کردین؟ بر اساس چیزایی بود که مثلا شنیده بودین یا اینکه توی روزنامه خونده بودین یا کاملا پرداخته ذهن خودتونه؟
نه، همه داستانا رب به واقعیت داره. داستان بچه‌ها خواهر برادر خودم بود، دو تا داستان دیگه هم توی روزنامه خوندم یا از چندین داستان درست کردم.
واقعا این فیلم چقدر طول کشید تا بسازینش؟
این فیلم حدوداً 6 سال طول کشید درست کردنش. اول خب 3 4 سال من روی فیلم نامه کار کردم، 5 6 بار رفتم ترکیه سر مرز، تو شهر وان بودم، اونجا با پناهنده‌ها حرف زدم، با قاچاقچی‌ها حرف زدم، با سازمان ملل اینا حرف زدم. مهم برام این بود که یه فیلمی درست نکنم که مثلا داستان 20 سال پیش و 30 سال پیشو میگه. مهم بود که داستان همین امروزه رو بگه و اصلا وقت توش مهم نیست.
وقت فیلمتون کجای اکران شده تا الان، توی اروپا یا امریکا؟
فیلم افتتاحش تو فستیوال مونترال بود تو کانادا، زوریخ و اسپانیا و وین و فرانسه و کره جنوبی و برزیل و آرژانتین و خیلی کشورها دیگه، یعنی حدوداً تا حالا 22 تا جایزه گرفت، ولی خب مثلا تو 15 تا 20 تا بودن کشور بوده.
وقت مهمترین جایزه که گرفتین از کجا بود؟
خب جایزه فستیوال مونترال خیلی مهم بود، بعد اولین جایزه هم بود برای فیلم، یه احساساتی دیگه داره. بعد خب تو این که تو اتریش به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد و الان برای اسکار فرستادنش هم خب اونم خیلی خوشحالم کرد.
وقت کار بعدیتون چیه؟
کار بعدی یه چند تا فیلم کوتاه دارم و یه فیلم مستند دارم درست میکنم راجع به یه خانه زنان تو اتریش که 7 8 سال پیش اونجا من یک سال کار کردم و 50 60 ساعت با اون خانمایی که اونجا بودن ازشون فیلم برداری کردن و الان بعد از 9 سال دنبالشون دارم میگردم ببینم زندگیشون چی شده.
در اینجا تکرار برنامه دیدگاه ها از فریدون زرنگار.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌ها. هفته پرتلاطم سیاسی را پشت سر گذاشتیم که یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی آن برگزاری اجلاس سالانه مجلس خبرگان رهبری بود که در نیمه راه به پایان رسید و بیانیه پایانی آن بدون حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس این مجلس منتشر شد و محتوای آن هم در تأیید کامل رهبر جمهوری اسلامی بود. همزمان با برگزاری اجلاس خبرگان، انتشار نامه ای تند از آیت الله دستغیب، یکی از اعضای مجلس خبرگان بود که در آن به سیاست‌های سرکوب مخالفین با نتایج انتخابات انتقاد می‌شود. از سوی دیگر نامه ای تند از طرف آیت الله طاهری اصفهانی، امام جمعه پیشین اصفهان، خطاب به آقای منتظری منتشر شد. در این نامه آمده است که حکومت فجایعی آفرید که زدودن آثار سوء آن از دامن نظام و روحانیت کاری سخت بلکه ناشدنی است. پاسخهای آیت الله منتظری و آیت الله صانعی به نامه های میر حسین موسوی هم در نوع خود بی سابقه بودند. همزمان اما مجمع عمومی سالانه سازمان ملل کار خود را آغاز کرد که حضور محمود احمدی نژاد در آن با اعتراضهای گسترده ایرانیان مقیم آمریکا روبرو شد و آقای احمدی نژاد هم مجبور شد نطق خود را با حضور اندک شنونده در سالن سخنرانی سازمان ملل ایراد کند. در این برنامه نگاهی داریم به بالا گرفتن اختلافها در میان روحانیون درون و برون از حکومت و سرانجام نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در درگیری‌های سیاسی جامعه. مهمانان برنامه عبارتند از خانم فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر سیاسی در بوستون، محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در بیروت و علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تورنتو کانادا. اجازه بدیم بحث رو با این پرسش از آقای اکبرین شروع کنیم که اصولاً نشست خبرگان رو آیا نقطه پایانی رایزنی های روحانیت باید ارزیابی کرد یا نه؟
به لحاظ حقوقی معتقدم که خبرگان آخرین نقطه‌ای بود که میتونست بر اساس قانون اساسی بحران کنونی رو مهار کنه. به نوعی اگر تدبیری وجود داشت در رأس نظام، میتونست مجلس خبرگان هم حرمت رهبری رو حفظ بکنه و هم رسیدگی بکنه به مظلومیت مردم تو ماهای اخیر و مطالبات جریان‌های سیاسی از طریق همون متنی که آقای هاشمی رفسنجانی روز اول در افتتاحیه وعده‌شو داده بود. ایشون گفته بود که متنی تدوین شده توسط خیرخواهان نظام برای برون رفت از وضع موجود. تا اونجایی که بنده مطلع هستم، این متن در راستای همون نکته‌ای است که آقای هاشمی در نماز جمعه معروف خودش گفته بود: آزادی زندانیان سیاسی، رسیدگی به وضعیت انتخابات و رسیدگی به خانواده‌های آسیب دیدگان. قرار بود از اینجا شروع بکنن و در این حال حرمت رهبری هم حفظ بکنن. قدم اولش هم همون شرکت آقای هاشمی و آقای سید حسن خمینی در نماز جمعه بود. منتها این مجلس خبرگان عملاً جهتش ناگهان از روز پس از افتتاحیه تغییر کرد و دیدیم که بیانیه اختتامیه به جای اینکه در پایان روز سوم، چون اجلاس سه روزه بود، منتشر بشه، به صورت عجله‌ای در روز دوم منتشر شد برخلاف سایر دوره‌ها و بدون حضور آقای هاشمی قرائت شد و اساساً ادبیاتش هم ادبیات حقوقی متناسب با وظایف حقوقی مجلس خبرگان نبود و ادبیات بسیار آشنایی بود، از جنس چیزهایی که ما در بعضی روزنامه‌های نزدیک به دولت می‌خونیم. این واژه‌ها رو شما نگاه کنید، این واژه‌هایی که عرض می‌کنم عیناً در بیانیه اومده: استحاله انقلاب، فتنه و اختشاشات اخیر، سوء رفتارهای بعضی عناصر داخلی، افشای لایه‌های آشکار و پنهان توطئه. من اینا رو دارم از روم متن می‌خونم، یعنی در واقع اینا ادبیاتی است که اصلا ادبیات حقوقی نیست. وظیفه خبرگان اینها نیست و وظیفه خبرگان اساساً رسیدگی به هر چیزی است که به حوزه رهبری مربوطه. اما این اتفاق نیفتاد. سخن از بیعت و پشتیبانی قاطع به میان آمد، به جای اینکه ایشونو بیارن داخل مجلس خبرگان و استیضاح بکنن و بپرسن از ایشون، به محضر ایشون رسیدن تا از ایشون رهنمود بگیرن. اینم از عجایب حقوقی روزگار ماست.
خانم حقیقت جو، با توجه به این مطالبی که آقای اکبرین مطرح کردند و با توجه به اینکه آقای خامنه ای هم روز پنجشنبه در دیدار خود با اعضای مجلس خبرگان مطرح کرد که بیگانگان دارن دامن میزنن به این اختشاشات، باید به این نتیجه رسید که دیگر رایزنی بین آقای رفسنجانی و آقای خامنه ای به مرحله نهایی خودش رسیده یا اصولا تموم شده؟
من فکر می‌کنم که این رایزنی
تموم شده برای اینکه تو این بازی قدرت بین آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی بالاخره هر کدوم سعی میکنن که از حد اکثر توانشون در لایه‌های قدرت استفاده بکنن. خب نکاتی که آقای اکبری اشاره کردن گرچه نکات قابل تأمل و درستی است، ولی باید به اون نکات این نکته رو هم اضافه کنیم که اصولا مجلس خبرگان سالها پیش به عنوان اولین انتخابات غیر آزاد تکلیفش روشن شده بود. از مدت‌ها پیش عده بسیاری از حضور در رقابت‌های در مجلس خبرگان محروم شده بودند، با همین هدف که اگر زمانی مجلس خبرگان لازم به یک تصمیم اساسی بگیره اصولا این مجلس فاقد اون کارهای لازم باشه. به همین دلیل هم می‌بینیم این بیانیه از سوش در میاد که آقای اکبری اشاره کردن. اما من فکر میکنم که بسته به سطح و عمق بحران کنونی در ماه‌های آینده ممکنه که کفه ترازو به نفع آقای هاشمی به هم بخوره و آقای هاشمی باز بخشی از توانایی‌های شخصی خودش رو با توجه به حضور 30 سالش و به عنوان یک رکن انقلاب بتونه مجدداً به کار بگیره به نفع جنبش سبز.
آقای حقیقی، با توجه به اینکه با نگاه به اوضاع سیاسی ایران ما الان از یک سو با اختلاف نظرهای میان روحانیون منتقد حکومت با حکومت و از سوی دیگر رایزنی ها، اگر اسمش اختلاف نظریم، رایزنی هایی است که در میان روحانیون درون نظام یعنی موافق حکومت مواجه هستیم. در مورد اول شاید اشاره به نامه های آیت الله طاهری، نامه آقای منتظری، و در مورد دوم اشاره به نامه آیت الله دستغیب هست که در مجلس خبرگان مطرح کرد. در کنار این دو جریان هم جریان سومی است که مقابله با معترضین رو به شدت به پیش میبره. پرسش من این هست که سرانجام این اختلاف ها و رایزنی ها میان روحانیت رو چگونه میتونیم ما تصور کنیم؟
اینکه این اختلافات و این ترک هایی که در درون ساختار قدرت وجود اومده منجر به یک نتایج تعیین کننده در ساخت سیاسی بشه من بعید میدونم، ولی چند تا فاکتور دیگه هم هستن که میتونه در ارتباط با این ترک ها فضا رو به یک وضعیت دیگه ای سوق بده. یکیش اینه که اون جریان اعتراضی که در حوزه اجتماعی و در سطح خیابون ها وجود داره این چگونه تداوم پیدا کنه، این یه نکته. نکته دوم این که مسئله ایران با سیستم بین‌المللی چگونه حل خواهد شد، یعنی آیا ایران به یک توافق دست پیدا خواهد کرد یا نه این توافق صورت نخواهد گرفت و بلکه موقعیت حادتری از جمله تحریم نفتی ایران و یا حوزه‌های دیگه فشار روی ایران افزایش پیدا خواهد کرد. اون موقع اون اعتراض‌ها در ارتباط با اعتراضات اجتماعی و اعتراضات بین‌المللی ممکنه منجر به این بشه که در ساختاری قدرت در ایران تغییرات ایجاد بشه. در مورد مجلس خبرگان، مجلس خبرگان از اول این اشکال رو داشت به این مفهوم که از موقعی که تأسیس شد روحانیت در اون موقع نگران بود که انقلاب اسلامی ایران سرنوشت مشروطیت دچار نشه. بنابراین سعی کرد با تأسیس مجلس خبرگان یک نوع گارانتی ایجاد کنه که اولا همه تصمیم گیرندگان در مورد رهبری ایران روحانی باشن و دوم اینکه همه امور و نظارت ها بازم وسیله روحانیت انجام بشه. ولی خب اون نگرانی اگر در مورد اول انقلاب در حال نگرانی بود که جامعه پذیرفت، مجلس خبرگان از همون اولش هیچگاه راهبرد انتقادی نسبت به مسائل موجود به رهبری نداشت. پس بنابراین چیز جدیدی اتفاق نیفتاد. نکته دومم این که واقعیت اینه که اگر مایی تاثیرگذاران حوزه سیاست، اقتصاد، نظامی، امنیتی توی اون مجلس باشن که بتونن بررسی کنن کار مدیریت رهبری، پس بنابراین اگر فقط روحانیت صرف باشه این مجلس نمیتواند به نتایج تعیین کننده در عمل برسه. اما در مورد آقای رفسنجانی هم به نظر من اگر جناح غالب بخواد امتیاز بده این امتیاز رو به آقای رفسنجانی نخواهد داد. به چند دلیل. دلیل اولش این است که اونها تحلیلشون این است که طبقه متوسط و جنبش سبز آقای رفسنجانی رو به عنوان یک رهبر قابل اعتماد قبول نداره، اما از آقای رفسنجانی ممکنه بهره برداری کنه. اونها میدونن آقای رفسنجانی عنصر پرقدرتی است و سعی میکنن اگر بخوان امتیاز بدن و عقب نشینی کنن این امتیاز رو مستقیم به طبقه متوسط و نیروی معترض بدن، اونم شیوه‌های مختلف مثل امکان یک سازش بین‌المللی با آمریکا یا باز داشتن فضاهای فرهنگی و اجتماعی نه سیاسی برای این بتونن طبقه متوسط را بدن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای اکبرین، آقای حقیقی اشاره کردن به اینکه بستگی داره که حرکت اعتراضی در خیابان تا چه حد دوام بیاره یا اینکه تا چه حد قدرت داشته باشه. اگر این درگیری های بین روحانیون نتونه به جایی برسه، که ظاهراً هم به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای و کسانی که با ایشون هستن به هیچ وجه به این انتقادات و تذکرات هم چندان روی خوشی نشان نمیدن، و با توجه به این که آقای حقیقی اشاره کردن به مسائل بین المللی و همینجا اشاره میکنیم به صحبتهای آقای احمدی نژاد در سازمان ملل که بسیاری ناظران اون رو خیلی ملایمتر ارزیابی میکنن، پرسش این است که آیا این احتمال وجود داره که حکومت و دولت برای اینکه خودشو از زیر ضربات داخل و خارج تا حدودی کنار بکشه، مثلا سر مسائل هسته‌ای به توافق‌های تن در بده؟
ببینید، ما نخست باید به این سوال تو تحلیل‌هامون جواب بدیم که با حکومت چه طبقه‌ای یا چه سنفی مواجهیم. آیا ما در حال حاضر حکومت مجموعه‌ای از دیپلمات‌های سیاسی رو داریم بر ایران، یا حکومت روحانیون رو داریم به معنی دینی و سنتیش، و یا تحت حاکمیت میلیتاریسم هستیم و نظامیان دارن بر ما حکومت میکنن؟ بستگی به پاسخی که به این سوال میدیم، جهتگیری تحلیلی ما روشن میشه. اگر ما با مجموعه ای از دیپلمات ها طرف بودیم، کسانی که دیپلماسی براشون مفهوم داره، اهمیت داره، هم به لحاظ علمی میشناسنش و هم تجربهش کردن، اون وقت میتونستیم درباره تعامل بین المللی و تاثیر و تاثرهای موجود در روابط بین الملل راحت تر حرف بزنیم. لااقل پاسخ بنده به این گزینه منفی است. ما رفتارهایی در عرصه دیپلماسی میبینیم که اصلا نمیشه به آینده تعامل بین المللی و تاثیرگذاری مثبتش بر بقای این دولت و حکومت امید بست، یا اینکه راه نجاتی رو دولت بخواد پیدا بکنه با تکیه بر کوتاه اومدن در عرصه بین المللی. هیچ دیپلماسی در فوق وجود نداره، یعنی اصلا حساب شده نیست. شما از همین سفر آقای احمدی نژاد و اظهاراتش و مصاحبه هایی که کرده با تلویزیون های معروف دنیا بگیرید تا اون چه که در سالهای گذشته اتفاق افتاده و رفتار تهاجمی که داشته و تأثیراتی که گذاشته، اینها جواب نمیده. یعنی من فکر نمی کنم که این دولت و این حکومت بتونه تو عرصه بین المللی توفیقی کسب بکنه، حتی با بعضی از کوتاه اومدن های ظاهری، چون دنیا دیگه باور نمی کنه. من مقالاتی رو توی روزنامه های مهم شرق الاوسط می بینم این روزها که یه وجه مشترک داره، و اون این هست که همه نویسنده ها و تحلیلگرها و حتی شخصیت های سیاسی دارن به دنیا توصیه میکنن که ببینید بس، این بازی موش و گربه رو کنار بذارید، ایران بنا نیست کوتاه بیاد، شما تصمیم نهایی خودتون رو بگیرید. این در خصوص گزینه حاکمیت دیپلمات ها. در خصوص حاکمیت روحانیون هم من الان معتقد نیستم که روحانیون دارن بر کشور ما حکومت میکنن. این شکاف عمیقی که ایجاد شده رو ببینید، این دولت در حوزه علمی قم قطعا جایگاهی نداره. این رو با اشراف و شناخت دقیقم از حوزه که به هر حال 15 سال من اونجا تحصیل کردم و زندگی کردم دارم به شما عرض میکنم که در وضعیت کنونی نه به لحاظ سیاسی جایگاه داره و نه حتی به لحاظ دینی. اتفاق روز عید فطر گرچه اتفاق فقهی بود، اختلاف نظر فقهی بود، ولی واقعا تاثیر سیاسی گذاشته، حالا تحلیلش بماند، ولی یک شکافی ایجاد شده که عملا آیت الله خامنه ای و چند تا از روحانیون نزدیک به او تنها موندن به عنوان بخش روحانی حاکمیت. مراجع همراه اونها نیستن، روحانیان پیشکسوت نظام همراه اونها نیستن. من حتی معتقدم بخش جدی مجلس خبرگان هم همراه اونها نیستن. من این بیانیه رو یه بیانیه کاملا تحمیلی میدونم و معتقدم پشت پردهش به زودی آشکار خواهد شد. حالا من یه پیش بینی دارم میکنم دیگه. شما نگاه کنید پشت پرده این بیانیه، تحمیلش و تهدیدی که پشتش وجود داشته برای امضا گرفتن به زودی آشکار خواهد شد. نشانه هاش هم پیداست. همین عجله‌ای که عرض کردم نبود آقای هاشمی و اصلا گم شدن نقش کسانی که اعتراضات جدی داشتن به انتخابات اخیر، که فقط آیت الله دستخیب نبود، افراد دیگری هم داخل مجلس خبرگان بودند. خب لذا من معتقدم این حکومت روحانیان هم نیست. میرسیم به گزینه نظامی. اگر بپذیریم که حکومت حاضر حکومت نظامیان هست، ما مبتلا شدیم به یک میلیتاریسم که با قدرت سپاه داره شکل میگیره، در این صورت آینده رو دشوار میشه پیش بینی کرد. یعنی متاسفانه ما از راه گفتگو به نتیجه نخواهیم رسید و ظاهرا بحرانهای جدی در پیش خواهیم داشت، از جنس چیزهایی که سه ماه گذشته اتفاق افتاد و هرگز کسی در این روزها در صدد جبرانش بر نیومد. یعنی عملا ما از طرف حکومت قدم جدی که نشانه این باشه که پشیمانند از شکنجه ها و پشیمانند از این حدود 80 نفری که کشته شدن، حداقل تا به حال رسما اعلام شده اسامی و عکس هاشون، و پشیمانند از نوع تعاملشون با مردم، نه هیچ نشانه واضحی وجود نداره، بلکه صرفا یک رفت و آمدهای تاکتیکی است که شما این روزها دارید میبینید. من خیلی به آینده خوشبین نیستم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خانم حقیقت شو، حالا چه قبول کنیم که روحانیون در قدرت هستند یا نیستند؟ در هر حال نماد رهبری به عنوان نماینده روحانیت خیلی مشخص پشت سر دولت وایساده و آقای اکبرین مطرح کردند که ایشون بیشتر حکومت رو به عنوان یک حکومت نظامی میبینن و باید منتظر بحران‌های دیگری بود. پرسش من این است که تا چه اندازه نظامی‌ها میتوانند بدون توجه به انتقادهایی که از هم روحانیت و هم دیگر جناها و هم بخشی از مردم میشه بی اعتنا باشن؟
اولا لازم میدونم یک نکته رو در مورد مجلس خبرگان اشاره بکنم که تفاوت مجلس خبرگان در دوره‌ای که بنیانگذار جمهوری اسلامی حضور داشتن در دهه اول انقلاب با دهه دوم و سوم یک تفاوت ماهوی به چند دلیل داره و از یک جهتایی نمیشه قیاس کرد. اول اینکه انتخابات مجلس خبرگان در دهه اول یک انتخابات آزادی بوده، نکته دوم رهبری کاریزماتیک بنیانگذار انقلاب، و نکته سوم که شخص رهبری با چنین بحرانی که امروز رهبری مواجه هست، بنیانگذار جمهوری اسلامی مواجه نبوده. گرچه در دهه اول بحث قائم مقام رهبری یک مسئله و یک بحران جدی بود، ولی بحث قائم مقامی بود و نه شخص رهبری. بنابراین نمیشه گفتش که روال مجلس خبرگان همون روال سابق هست. از ابتدا هم تعریف نشده بود که خبرگان به معنی روحانیون هست و در قانون اساسی هم چنین تصریحی رو نداره، و طبیعی است که مسئله اصلی الان بحران شخص رهبری در این نظام هست. رهبری به دلیل اینکه درست عمل نکرد در انتخابات، جایگاهش با بحث یک انتخابات تقلبی متزلزل شد. اگر به سخنان چه نظامیان، چه روحانیون درباری، چه مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی که هیچ کدوم برآمده از یک انتخابات آزاد نیست نگاه بکنیم، تمامی یک نقطه اشتراک داره و اون که بیان هی بگن که رهبری فصل الخطاب است. حتی اگر به این بیانیه‌های خبرگان هم نگاه بکنیم، همه در صدد اینن اون تزلزلی که در جایگاه رهبری ایجاد شد به دلیل عمل کرده غلط ایشون در خصوص انتخابات، بیان این بحران رهبری رو دوباره به شکل باسمه‌ای برگردونن سر جاش. بنابراین این یک تفاوت اساسی و عمده هست. در خصوص نقش روحانیون و نقش نظامیون هم، گرچه قدرت نظامیان از سالهای گذشته رو به تزايد هست، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، و در طول 4 سال گذشته قدرت سیاسی نظامیون روز به روز افزایش پیدا میکنه و نقش و سهم بیشتری رو در اداره کشور میطلبن، اما نمیشه نقش روحانیون سنتی و پایگاه روحانیت سنتی رو نادیده گرفت. و از طرفی هم نباید انتظار داشت که به صرف اینکه مثلا 4 تا نامه بلافاصله روحانیون صادر کردن، فکر کنیم که فردا حکومت به حرف این روحانیون گوش میده. فرایند طولانی تر هست، ولی همین مسئله روحانیون بیشتری رو به سمت جناح مقابل و مخالف میکشونه. کما اینکه ما میبینیم که امسال بیشتر در مورد بحث عید فطر که در طول سالهای گذشته اختلافات جدی تری بود، عدد 17 مرجع تقلید مخالف اعلام روز عید فطر با روزی که رهبری اعلام کرد، اینها نشون میده که این اختلافات جدیتر و جدیتر میشه که تاثیر خودش رو هم در روزها و ماهای آینده خواهد گذاشت. اما طبیعی است که نظامیون با الگوی نظامی میخوان با مسائل داخل و با مسائل خارج مواجه بشن.
در مسئله داخل میخوان صورت مسئله رو تنظیم کنن، روش فشار نظامی رو افزایش بدن. در سطح بین المللی هم در صدد ایجاد بحران‌های تصنعی در حوزه عملهایی که میتونن داشته باشن این رو خواهند کرد. مثلا در بحث افغانستان، در بحث عراق و در بحث لبنان از این طریق بتونن مذاکرات بین المللی رو در مورد برنامه هسته‌ای تحت تاثیر قرار بدن. گرچه رئیس جمهور غیر قانونی به شکل مکرر اعلام کرده که میخواد با آقای اوباما وارد گفتگو بشه، هی تلاش میکنه که راه‌های بسیاری رو پیدا بکنه که با دولت اوباما روابط بهتر و نزدیکتری رو داشته باشه، به دو دلیل. اولین دلیل اصلی اون اعلام این هست که این دولت مشروعیت داره و ما این رو برای اولین بار هم هست که میبینیم که یک کسی به نام رئیس جمهور ایران میره در مجمع سازمان ملل سخنرانی میکنه، تکیه میکنه که بله من مشروعم، رأی من آنچنانی بوده و دقیقاً مثل یک بیمار وسواسی که مرتب دست و پاشو میشوره، همه جا رو میشوره، سه ماه گذشته رو هی میخواد با تکرارش پاک بکنه. همه مواردی که ایشون ویژگی‌های شخصی خودش رو داره فرافکنی میکنه و به شکل رفتار وسواسی با تکرارش، با شستنش، با بیان عکس اون تلاش میکنه که به لحاظ روانی ثباتی رو برای خودش ایجاد بکنه که این امکان براش فراهم نخواهد شد، به دلیل اینکه بخشی از تیم کودتایی بوده که نظامیان، رهبر و یک تیم محدود این رو در داخل عمل کردن، به دلیل اینکه شخصا آقای خامنه‌ای احساس میکنه که جایگاهش متزلزل هست و دچار یک رقابت جدی‌تر با آقای هاشمی رفسنجانی هست در آینده، و از طرفی سپاه حضور سیری ناپذیرش در قدرت و منافع اقتصادیش اجازه نمیداد که صحنه ریاست جمهوری رو به رقبای آقای احمدی نژاد واگذار بکنن. بنابراین من فکر میکنم که ضمن اینکه موافقم با آقای حقیقی بحران داخلی و خارجی هر دو تعیین کننده است، ولی من فکر میکنم که در هر دو این دولت ناتوان از اداره بحران داخلی خواهد بود. جنبش سبز در ماهای آینده شکل عمیق‌تر و وسیع‌تری رو پیدا میکنه و همین به بحران بین المللی دولت و آقای خامنه‌ای هم کمک میکنه و اون بحران بین المللی هم همچنین در عرصه بحران داخلی تاثیر میگذاره و نتیجهش فقدان توان لازم برای اداره مملکت خواهد بود.
آقای حقیقی، آقای اکبرین تاکید داشتن روحانیت الان به اون صورت قدرت اعمال نمیکنه و بیشتر نظامی ها هستن، در حالی که خب خانم حقیقت جوی مطرح کردن که روحانیت میتونه در دراز مدت تأثیر خودشو بر روی فرایند سیاسی جامعه بگذاره. از طرف دیگه چند روز پیش یکی از فرماندهان عالی رتبه سپاه اعلام کرد که اینطوری نیست که سپاه هر کاری دلش بخواد بکنه، بلکه به ما دستور میدن، یعنی یک نوع مبرا کردن سپاه از کارهایی که انجام داده. شما چگونه میبینید این تلفیق قدرت سپاه و یا نظامیان با بخشی از روحانیت که در نماد رهبری خودشو نشون میده؟
در مورد نقش سپاه، من برخلاف نظر برخی ها معتقدم که آیت الله خامنه ای بر روی سپاه کنترل داره و اینکه سپاه مثلا خودش خودسرانه عمل میکنه یا در حوزه های مختلف نظرات خودش رو اعمال میکنه، من خیلی به این اعتقاد ندارم. در مجموع آیت الله خامنه ای به خاطر تجربه‌ای که داشته در طول 30 سال گذشته در سیستم دفاعی کنترل داره در سپاه، با تعیین از نصب ها و یا جابجایی ها این کنترل رو ادامه داده، ولی در این حال توجه داره که اون نیروی رادیکالی که به هر حال در بدن بسیج و سپاه هستن، بارها هم تاکید کرده که ایشون این نیرویی است که میتونه سیستم رو حفظ کنه، بنابراین سعی میکنه تصمیم گیری ها به گونه باشه که خواسته های اون نیروی حامی رو در مجموع برآورده کنه. در مورد مجلس خبرگان هم که خانم حیرتچو گفتن، نه اینجور نیست. مجلس خبرگان اول چگونه آزاد بوده؟ در همون مجلس خبرگان اول هم اگه نگاه کنید جناح راست و محافظه‌کار معترض بودن، ولی به خاطر فضای محدودی که وجود داشت اعتراض نمی‌کردن. از جمله اونها به انتخاب قائم مقامی آقای منتظری، آیت الله منتظری، مخالف بودن، ولی خب صداشون به جایی نمی‌رسید و اگر دقت کرده باشید برخی از اونها صریحا اینو می‌گفتن. من مقصودم این بود که مجلس خبرگان اول هیچ سنتی را در نظارت رهبری بر جای نگذاشت. شما هیچ گزارش و نظارتی ندارید که مثلا یک گزارش داده باشن که تصمیمات آیت الله خمینی در حوزه دفاعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی درست بوده و خبرگان نظارت کرده و هیچ مشکلی نداشته. در مجموع اگر بخوام نگاه کنیم، مخالفین در نفی دولت آقای احمدی نژاد با هم متحدند. ولی در مورد اینکه چی می‌خواند، اون وقت تفرق حاصل میشه. پس بنابراین نقطه اشتراکی که وجود داره اگر نتونه یک پلتفرمی داشته باشه که واقع بینانه باشه و متناسب با شرایط درونی ایران و عناصر قدرت که داشتن رسانه است، داشتن نیروهای معترض، داشتن منابع مالی و شبکه است، اگه عناصر نتونه متشکل بشه، اعتراض‌ها به مفهومی که بتونه تغییرات تعیین کننده در سطوح قدرت در ایران ایجاد بکنه در همون سطح باقی میمونه. این نکته است که به نظر من مهمه. بنابراین دولت هم داره از این وضع استفاده میکنه و سعی میکنه بخشی از طبقه متوسط که در پیگیری خواسته هاشون خیلی حاضر به هزینه نیستن رو از یارگیری جناح مقابل کم کنه. اما دولت آقای احمدی نژاد چند تا چالش داره تو حوزه‌های مختلف که به نظر من مهمترین چالشش حوزه اقتصادی است و چشم امیدش به افزایش قیمت نفته. و اگر قیمت نفت کاهش پیدا کنه و سرمایه‌گذاری بنظرم صورت نگیره، با توجه به اینکه بانک‌های ایران الان 40 میلیارد دلار بدهکارن به این مفهوم که پول‌هایی که دادن مسترد نشده، این تأثیرات جدی در تورم، کاهش نرخ اشتغال و امکان افزایش شورش‌های شهری داره.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه خانم فاطمه حقیقت‌جو، علیرضا حریری و محمد جواد اکبرین و با سپاس از شما که با ما بودید.
با برنامه دیدگاه ها به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم و علی شیبانی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنم. جان خاکزاد، رادیو فردا، بکتاش خمسه.